سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه از اینکه در فکر زندگی مثبت هستید. خیلی خوشحالم. جلسه هشتم از تفسیر و بازخوانی کتاب چهار اثر اسکاوشین رو میخواییم پیش بریم. صفحه 22 اواسط صفحه بودیم. دوستی دارم که میگفت هیچ چیز نمیتواند او را وادار کند که زیر نردبان بگذرد. گفتم اگر بترسی معنایش این است که تسلیم به اعتقاد به دو قدرت خیر و شر شده ای. حال آنکه باید به یک قدرت معتقد باشی، چون خدا قادر مطلق است و قدرتی که بتواند با او به ستیزد وجود ندارد، مگر اینکه انسان برای خود شر کاذب بیافریند. به نظرم تا اینجاش واضح بود. پس برای اینکه نشان بدهی تنها به یک قدرت، قدرت خدا معتقدی و شر نه قدرتی دارد و نه واقعیتی، از زیر اولین نردبانی که میبینی بگذر. خب از یه چیه؟ یه خانم بود، از یه چیزی میترسیده. حالا هر چیزی ممکنه باشه. ممکنه ما از رابطه بترسیم، از عشق بترسیم، از دویدن بترسیم، از شنا کردن بترسیم. یه خانم از زیر نردبان رد میشد. حالا احتمالاً یه داده تو ذهنش داشته که اگر زیر نردبان رد شد، نردبان میفته رو سرت و یه طور میشه. ممکنه دیده باشه، این دیتا تو ذهنش بوده باشه، یا اینکه شنیده یا یه جایی خونده داستان چیزی. بالاخره این تصور رو داشته. مثلا من از شنا میترسم، دلیلش میتونه این باشه. مثلا از شنا که میترسم، دلیلش اینه که از شنا کردم. مثلا رفته بودیم یه جایی، اومدیم شنا کنیم، حالا دوران بچگی نوجوان، دیدم یکی داره غرق میشه، یا خودم رفتم یه جایی حواسم نبوده، پام رفته پایین، رفتم تو عمق زیاد و احساس خفگی بهم دست داده، یا دیدم هی دائم دارم میگن از شنا کردن مثلا در اینجا و اونجا بترسی. اینها همه میتونه باعث بشه که در من ترس از شنا کردن پیش بیاد. حالا اینجا خانم اسکاوشین بهش میگه وقتی تو میترسی یعنی چی؟ یعنی به دو تا قدرت اعتقاد داری، یکی قدرت شر، یکی قدرت خیر. قدرت خیر که ما گفتیم خدا خیر مطلق، اگه بهش اعتقاد داریم که خیر مطلق، هر کاری کنیم اوکیه. ولی اگه به قدرت شر هم اعتقاد داری، یعنی که تو از زیر نردبون اگر چی یه اتفاق بد برات میفته، یعنی شر، یعنی ممکنه شری برات پیش بیاد. بهش میگه که نترس و با این ترست بجنگ و اولین نردبانی که دیدی از زیرش رد شو. البته اینم بهتون بگم بچه، ما وقتی میترسیم خیلی باید ایمانمون قوی باشه که اینجوری عمل کنیم. مثلا من از شنا کردم میترسم، پیش خودم بگم ایمانم خیلی قوی کنم، بشم بگم ایمانت قوی کن، نترس، به خدا اعتقادش و بپر توی آب. یه راهش اینه. یه راه خیلی راحته، حالا ما میگم توی دوره ها با بچه ها کار میکنیم، که میمون ترس ها رو از بین میبره. بالاخره یه دلیلی داشته، من از یه چیزی میترسیدم. یکی از دلایلی که ممکنه بعضی ها بیان بگن که این کتاب مثلا کتاب کارآمدی نیست، ناکارآمده، اینه که داره میگه ایمانت باید قوی باشه، خب، و خودش میتونه این کار کنه. یا مثلا میتونه، مثلا من اگه با شما حرف بزنم شاید بهتون میگم دوستم تو اینجایی، مثلا بپر تو آب، نترس، من کنارتم، یا خدا کنارته. ولی شاید بعضی ها نباشن که کسی اینجوری بهشون قوت قلب بده یا اطمینان بده، بگه خدا هست، نه ترس، نگران نباش، خدا برای تو شر نمیخواد، غرق نمیشی. اگر به اون ایمانه برسیم خیلی خوبه. حالا مهم نیست از چه راهی به این ایمان برسیم. میگم ما اگه تو دورهای ما شرکت کرده باشی یا حتی تو چالش ها، به بچه ها یاد دادیم که چطوری این ترسشون رو پاک سازی کنن، از بین ببرن. یک سری راهکارهای پیوسته است، در چندین جلسه بهشون یاد میدیم. میتونید از اون راهکارها استفاده کنید. مثلا میگم من همش میترسم توی رابطم عشقم بهم خیانت کنه. خب این ترس این همین نردبان است. دو کار میتونیم بکنیم. یا اینکه مثلا میگم، مثلا میترسم که اگر که یه روزی رفتم سر کار مثلا عشقم، همسرم، هر چیزی، ببینم که نشسته مثلا با منشیش داره خوشبش میکنه، به من داره خیانت میکنه. چند تا کار هست که برای این که من این احساس ترس رو، شر رو از بین ببرم. اینکه توکل کنم به خدا، بگم که مثلا طرف من، عشق من، یادم وفاداره. یا اینکه به پیش خودم بگم که اون اگه تو به منم خیانت کنه، باز خدا پیش منه. این راه های مختلف هست. یه راهش هم اینه که من پاشم برم مثلا سر کار طرفم، نه به این عنوان که مچش رو بگم، اینکه برم تو دامن ترس، گوشیشو مثلا بردم چک کنم، نه به این امید که خیانت رو ببینم، اینو پیش خودم میگم من مطمئنم که این همچین کاری نمی کنه. حتی من خیلی اینو چیز نمی کنم، توصیه نمی کنم، ولی خب بعضی وقتا بعضی ها دیدید که خانم ها مثلا گوشه همسرشون چک میکنن، یا حالا برعکس، به این امید که یه چیزی پیدا کنه مچشو بگیره. خب این یعنی شر، اعتقاد به شر دارن دنبالش میرن. ولی اگه من گوشی رو بردارم چک کنم به این امید که خیر باشه، فکر میکنم اون ایمان رو داشته باشم، شاید اصلا گوشی رو چک نکنم. دوم من که اگه چک کنم هم با چیزی مواجه نمیشم. حالا اینجا خانم اسکاورشین میگه که برو از زیر اولین نردبانی که میبینی رد شو، یعنی با ترست مقابله کن. یه جایی میگه قورباغه تو قورت بده، نمیدونم شنیدید یا نه. پس برای اینکه نشان بدهی تنها به یک قدرت، قدرت خدا معتقدی و شر نه قدرتی داره و نه واقعیتی، از زیر اولین نردبانی که میبینی بگذر. چندی نگذاشت که برای برداشتن چیز از صندوقچه اشیا قیمتی به بانک رفت، اما نردبانی سر راهش قرار داشت و ممکن نبود که بیگذر از زیر نردبان به صندوق برسد. ترسید و از میدان در رفت و بازگشت. طاقت نداشت با شیری که سر راهش قرار گرفته بود رویاروش آمد. به خیابان که رسید کلمات هم در گوشش زنگ زد و بران شد که بازگردد و زیر نردبان بگذرد. لحظه خطیر زندگیش بود، چون نردبان ها سالیان سال را در سرعت نگه داشته بودند. به سوی نردبان گام برداشت، اما نردبان دیگر آنجا نبود. ببینید داره میره سمتی که از زیر نردبان بالاخره رد شه. وقتی داره میره و ایمانش قوی هست دیگه مثل نردبانی نبود. یه جایی مثلا میره توی آب که شنا کنه و مثلا میترسه، بعد میبینه ای اون آب مثلا یه متره مثلا روی آبه، یعنی که یه مربی کنارشه. به طرف میره مثلا گوشی طرف رو برداره نگاه کنه، میره که این کارو بکنه به فرض میگه. میبینه طرف همسرش یا دوستش اومده گوشی داده بهش، میگه بیا خودت نگاه کن گوشی منو ببین. خیلی جالبه وقتی ما به سوی ترسامون حرکت میکنیم ترس از بین میره. من مثلا میترسم با یه آدمی روبرو بشم، مثلا رئیسمه، مدیرمه، ارباب نجومه، هر کسی، مشتریمه، و به خودم مطمئن میشم، ایمانم رو به خدا قوی میکنم که کمکم از کارم رو راه میندازه. میرم سمتش میگم ای اصلا اون عوض شده، یا اصلا اخلاقش عوض شده، یا اصلا خودش عوض شده، اصلا درباره یه چیز دیگه با هم صحبت میکنم. میدونید این خیلی مهمه. بعد در ادامهش گفته که معمولا چنین است، اگر انسان بران شود که به همان کاری دست بزن که از آن میارسد، دیگر هرگز دیگر ناچار به انجام آن نخواهد بود. این قانون عدم مقاومت است که هنوز به اهمیت آن پی نبرده. یکی گفته است که شهامت سرشار از سحر و نبوغ بیباکانه با وضعیتی روبرو شدید تا ببینید اصلا وضعیتی در کار نبوده، زیرا بیدرنگ همه وزن و سنگینی خود را از دست میدهد. من بارها سر یه مسئله خانواده بود و یک مسئله مالی با هم قاطی شد، من میترسیدم با این مسئله روبرو شم، هی اینو به تعویق مینداختم، گفتم حالا بذار بگذره، حالا فلان. بعد اومدم بعد از حالا میگم با روش هایی که بلد بودم، پاکسازی هایی انجام دادم، کارهایی که انجام دادم و تقویت باورها، مثلا تقویت ایمان ما با عبارت تأکیدی خیلی خوب تقویت میشه، با تجسم، با احساس آرامش، با توکل به خدا. و بعد گفتم با اون وضعیت روبرو بشم، وضعیت که گفتم با خدا یعنی چه اتفاقی میفته، من نمیخوام برم توی این وضعیت. و بعد روبرو شدم و چندی ما گذاشت و مثلا هیچ اتفاقی نیفتاد، خیلی روال عادی طی شد و تموم شد و عادی شد برام. خیلی برام جالب بود وقتی از یه چیزی میترسی باهاش مواجه بشی. و یه چیز دیگه هم هست، مواجه شدن به موقع، حالا نگیم زود هنگام، با یک مسئله شاید کمک کنه و اون مسئله رو حل کنه. اگر من میترسم طرفم خیانت کار باشه و برم همون مخصوصا اوایل رابطه و ببینم خب طرف وقتی با من هست با کس دیگه هم هست، شاید راحت تر بتونم تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا نه. تا زمانی که مثلا چند ماه از رابطه گذشته من هی این احساس بد رو داشتم و هی به تعویقش انداختم، برای ذهنم هم هیچ کاری نکردم، جو نشستم و قصه خوردم و هی انکار کردم. و بعد از مدت میبینم که اصلا طرف خوش به من میگه من به تو دارم خیانت میکنم، یا مثلا من با یکی دیگه هستم میخوام جدا شم. حالا که من به اون وابسته شدم و فهمیدم با یکی دیگه هست، حالا میخوام چیکار کنم؟ مثلا ما به بچه‌ها میگیم بچه‌ها سعی کنید قبل از اینکه وارد رابطه ها بشید، مثلا دوره جذب فرد دلخواه شرکت کنید، ذهنتون رو آماده کنید برای داشتن یه رابطه خوب. یا اگر وارد یک رابطه شدید هنوز رابطه یه چیزایش به هم خوب وصل جور در میاد، دوره رو شرکت کنید، ذهنتون اوکی کنید، بعد برید سراغ مسائل بعدی. نه اینکه بذارید حالا تموم شد، کات شد، رفت. حتی البته که اون موقع میشه کاری کنیم که حالا سخت‌تر میشه، ولی خب بالاخره هر چی زودتر ما جلوی یک سری افکار منفیمون ترسامون رو بگیریم خیلی بهتره. توجه توجیه این امر آن است که ترس نردبان رو در سر راه آن زن قرار داد، بیباکی آن را از سر راهش برداشت. توجیه نردبان رو داره میگه، میگه ترس این نردبان رو گذاشت گفتش که تو میخوای بترسی یا میخوای ایمان داشته باشی. اگه میترسی من همیشه اینجا هستم تا تو درست تو از بین بره. بعد یه چیز دیگه هم هست بچه ها، ما وقتی از یه چیزی میترسیم یا تمرکزمون روی یه چیزی گذاشتیم، یعنی داریم به اون موضوع انرژی میدیم، و وقتی داریم به یک موضوع انرژی میدیم، خب طبق قانون جذب و طبق حالا حرفایی که حتی خانم اسکالشی مثلا توی این جملاتش میزنه، چه خوبی ها، بعد اون رو ما به سمت خودمون میکشیم. فرض کنیم بیماری کرونا اومد توی کل دنیا و هی پخش شد اخبارش، هر روزی که اخبارش پخش میشد و هی بیشتر توجه و تمرکز میرفت سمتش، ما هر روز میدیدیم که حالا توی ایران، تو شهرمون، توی کشورمون، تو دنیا، تو کشور همسایه داره این اخبار هی گسترده تر میشه، هی گسترده تر میشه و مبتلایان بیشتر میشه. رسید به یه جایی، به پیک بود، گفتن دیگه مثلا اینجوری بود که دیگه اشباه شدن مردم از بس درباره کرونا شنیدن، و از اونجا بود که شاید بشه بگیم پیک نزولی شروع شد، چون دیگه ترسی نبود، مردم گفتن که این هست دیگه. حالا بازم توی مردم یه سری خیلی میترسن، یه سری کمتر میترسن، یه سری اصلا نمیترسن. حالا مثلا اگه ما منتظر باشیم بگن آبان دوباره این پیک شروع میشه، چه اتفاقی میفته؟ خب وقتی ما منتظر یه چیزی هستیم باید از اون رو دریافت کنیم، پس بهتره منتظرش نباشیم. هر وقت این اومد تو ذهنمون، حالا من رو به بچهای دوره میگم این احساسات منفی رو پاکسازی کنید، رو به اونهایی که توی دوره نیستن میگم ترس با ترساتون مقابله کنید، مواجه بشید، ببینید حالا اگه این اتفاق اصلا بیفته، پیک باشه دوباره، مثلا میگم به عنوان مثال پیک بیماری باشه، بعد چی میشه؟ خب من مبتلا میشم، خانواده مبتلا میشه، خب اگه من مبتلا بشم چه اتفاق میفته؟ نهایتش به این میرسم که من به خاطر چیزی که ازش میترسم میمیرم. خب دیگه باید اینها رو باش مواجه شیم. حالا من میگم به بچهای توی دوره هامون، حتی تو چالش هامون، یک سری روش های یاد میدیم که اصلا این افکار اصلا از ذهنشون بره. مسلما اگر که یه نفر به ویروس کرونا مبتلا بشه، ممکنه وضعش حاد بشه، ممکنه هم اصلا نشه، هیچ خبری نشه، ممکنه خیلی وضعش حاد شد، خیلی طول بکشه، اذیت بشه، ممکنه هم هیچ اتفاقی نیفته، خوب بشه، ممکنه هست این بیماری باعث مرگش بشه، ممکنه هست نشه. خب اینها همه مراحل به مراحل باید پاکسازی کنیم ذهنمون، ببینیم چرا میترسیم این اتفاقات بیفته و چجوری جلوشو بگیم. اگر ایمانمون به خدا باشه و بگیم خدا از ما حمایت و حفاظت میکنه، من اصلا این بیماری سمت من نمیاد، اصلا این بیماری رو نمیپذیرم، من این بیماری رو انکار میکنم. خانم اسکاوشن بارها تو جملهش میگه، میگه من هرچه منفی و هرچه مثلا چیزی که برخلاف میلم هست رو نمیپذیرم، انکار میکنم، یعنی نفی میکنم. مثلا میگم بیماری وجود ندارد. وقتی من میگم بیماری وجود ندارد، البته ببخشید توی کتاب شفای زندگی خانم لوئیس هی صحبت میکنه، میگه من هرچه بیماری رو نفی میکنم، فکر کنم توی کتابم میگم شر وجود ندارد، نه توی این کتابم هست، شر وجود ندارد، من هرچه مثلا شر هست رو نفی میکنم. و بعد عبارت تاکیدی مثبتشون که حالا بهش میرسیم، اینجوری رفتار کن. اینجا هم گفته که از این رو نیروهای غیبی همواره بر سر برای آدمی سرگرم میکنن و این خود اوست که سر نخ را به دست دارد، هرچند که به اینم واقف نیست که آدم خودش سر نخ را دستش داره، چه مثبت چه منفی. میخواد دنبال بیماری بره، میخواد دنبال شر بره، میخواد دنبال بیپولی بره، یا میخواد دنبال پولداری بره. یه نکته جالب بهتون بگم در مورد
مثلا بورس، حالا فکر میکنم زمانی که خیلیاتون با این مبحث بورس ایران آشنا شد، یه زمانی بود این بورسه شروع کرد به رشد کردن و همه هی گفتن حبابه حبابه، داشتن پولاشون رو میآوردن میذاشتن توی بورس و سرمایه گذاری میکردم، از اون طرف هی میگفتن حبابه حبابه، پولها رفت بالا، یعنی هی زیاد شد زیاد شد، اینقدر مردم تمرکز کردن روی اینکه این حبابه، این درست نیست، این باید فلانش اصلاح بشه. ببینید ترسیدن، برای ترسشون همه چی کاری نکردن و بازار ریخت. اون کسی که زرنگ بود حالا کشید بیرون پولش رو و گذاشت که بازار آرامش، ولی یه جایی خیلی ها ترسیدن، منتظر یک اتفاق بد بودن که بورس بریزه، دولت فلان کنه، مردم فلان کنن، این طور بشه اون طور بشه، بورس اومد پایین. یعنی اون چیزی که انتظارش رو داشتن رخ داد، چون میترسیدن و وقتی شما از چیزی بترسی برات رخ میده. حواسمون باشه نترسیم و بدونیم که نیروهای غیبی، یعنی نیروهایی که از طرف کائنات میان، از طرف خدا میاد، از طرف فرشته ها میاد، حالا هر کسی به این نیروی اعتقاده، اینها بر ما دارن کار میکنن به دلیل قدرت تموجی و نفوذ طبیعی کلام. هر آنچه آدمی بر زبان آورد همان را به سوی خود جذب خواهد کرد. کسانی که پیوسته از بیماری سخن میگویند همواره بیماری را به سوی خود میکشند. این تجربه را فکر کنم خیلیاتون دارید و یا دیدید در اطرافیانتون. اون کسی که بیشتر از بیماری میترسه بیشتر مبتلا میشه. بررسی کنید. اون کسی که بیشتر از بیپولی حرف میزنه بیپولتره. اون کسی که با بیشتر پول حرف میزنه پولدارتره. اون کسی که بیشتر از مثلا اوضاع جامعه میناره بدبختره. و حالا موارد مشابه. فقط اینجا یک کلمه هست به دلیل قدرت تموجی یا تموجی، من نمیدونم چیه، ولی موجه بیشتر قدرت موجی بودن منظورشه، نفوذ طیفی کلام، یعنی میگه با کلامی که به زبون میاریم میره برامون مثل یک موج پخش میشه. موج رو در نظر بگیرید، موج چجوریه، امواج رادیویی چجوریه، موج دریا چجوریه، این موج پخش میشه، اون چیزی که میخوایم رو برای ما میاره. حالا این قدرت موج هم خیلی مهمه. دیدید اگه مثلا ما یه سنگ کوچولو بندازیم توی آب یه موجی میده، یه سنگ بزرگ بندازیم موجش پهن‌تر شه. پس ما هر چه اون باورهامون قدرت کلاممون قدرتمندتر بشه، ایمانمون بهش بیشتر بشه، موج قوی‌تری رو می‌سازیم. حتی پس از آگاهی از حقیقت نیز آدمی نمیتواند چنان که باید در گفتارش دقیق باشد. یعنی باید همینجوری ما مداومت داشته باشیم در مراقبت از بستر کلاممون، گفتارم. دوستی دارم که اغلب پای تلفن میگوید بیا به دیدنم تا مثل قدیم و ندیم گپ بزنیم. این عبارت مثل قدیم و ندیم گپ زدن یعنی یک ساعت گفتگو حاوی 500 تا 1000 واژه مخرب و موضوعی است عبارتند از اوضاع خراب مالی، شکست و بیماری و شکایت. اما نیز پاسخ میدم نه متشکرم، در زندگی به اندازه کافی مثل قدیم و ندیم گپ زدم. آنها خیلی گران تمام شدن، حاضرم گپی تازه بزنم درباره آنچه دوست داریم، نه درباره آنچه که مطابق میل ما نیست. یک مسئله قدیمی میگوید تنها به سه منظور جرأت کنید کلامتان را به کار ببرید. خیلی اینجا مهمه، برای طلب شفا برکت و سعادت. ادامهش رو در وایس بعدی میگم، جلسه بعدی، چون ممکنه که یه خورده طول بکشه و وایس طولانی بشه، برای دانلود سخت باشه. فعلا تا آخر صفحه 23 مطالعه کردیم. خدا نگهدار.